أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد وبالقاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بابه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و عجل فرجهم. خب این باب اصول کافی، باب تقریبا 58 که دارای 3 حدیثه. بابون فی ان الائمه صلوات الله علیهم فی العلم و شجاعت و طاعه سوا، یعنی ائمه که درود خدا بر آنان باد در علم و شجاعت و اطاعت یکسانن. این برای چی این باب آورده؟ بحث اینه که آیا ائمه همه مقامشون یکسانه یا با هم تفاوت دارن؟ وقتی که خداوند در قرآن انبیا رو می‌فرماید که چی؟ تفاضل دارن با هم. رسولان رو می‌فرماد با هم تفاضل دارن، یعنی برتری دارن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولان را بعضی بر بعضی برتری دادیم. یا فضلنا بعض النبیین علی بعض، فضیلت دادیم بعضی از انبیا را بر بعضی دیگر. انبیا و رسولان با همدیگه متفاوتن. حالا آیا ائمه همه یه مقام دارن، یه جورن یا تفاضل دارن؟ مسلمه که بین ائمه هم تفاضل هست، برتری هست، بعضی بر بعضی برتری دارن. اما میفرماد در بعضی از شؤون همه یکسانن، یعنی در علم مثلا میفرماد همه یکسانن. این نیست که مثلا علم یه امامی بیشتر از امام دیگه باشه یا یه امامی علمش کمتر از یه امام دیگه باشه. میگه نه، اینجوری نیست. در بعضی از مقاماتشون تفاضلاتی هست، اما در علم یا شجاعت، مثلا بگیم یه امامی مثلا شجاعتر از امام دیگه است، میگه نه اینجوری اینا نیست. یا اطاعت کردن، آقا اطاعت امیرالمومنین واجبه، واجبتره، حتی واجبتر نداریم، میدونید که یه چیزی یا واجب هست یا واجب نیست، ما واجبتر نداریم. حالا کسی بپرسه آقا مثلا اطاعت امام حسن عسکری واجبه یا امیرالمومنین، او میگه اون اطاعتش واجب، میگه نه اینجوری نیست، در اینها یکسانن. حالا در بین خودشون یه تفاضلاتی هست که اونم برای ما تبیین نشده که مثلا در چه زمینه‌ای فضیلت داره. گفته شده مثلا امیرالمومنین فضیلت داره بر سایر ائمه، اما در چی فضیلت داره بازگو نشده، اما تفاضل هست. این باب که سه تا حدیث درش هست می‌فرماید که در علم و شجاعت و طاعت ائمه یکسانن. حدیث اول عن عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال، از امام صادق علیه السلام عبدالله ابن کثیر روایت میکنه که حضرت فرمود که قال الله تعالی الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به عیب ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء. یعنی کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان را برگزیدند، فرزندانشان را به آنان ملحق میکنیم و از عملشان چیزی نمیکاهیم. این یه تفسیری داره که مؤمن، انسان مؤمن فرزندانش هم به خودش میپیوندن اگه مؤمن باشن، به همون درجه ای که او هست هیچ ثوابی هم ازش کم نمیشه، یعنی از این کاسته نمیشه که به خاطر اینکه فرزندانش به او ملحق میشن. یک مقام بالایی داره اگر فرزندانش چی باشن؟ مؤمن باشن، فرزندانشونو به اونا میپیوندیم و از عمل اونها هم چیزی کم نمیشه. اما اینجا امام میاد یک تفسیر دیگه‌ای ارائه میده، تفسیر دیگه‌ای یعنی یک مصداقی از آیه رو بیان میکنه. میفرماید که قال، حضرت فرمود الذین آمنو، آن کسانی که ایمان آوردند، النبی صلوات الله و سلامه علیهم علیه و امیر المؤمنین علیه السلام، منظور از اونایی که ایمان آوردن پیامبر خدا و امیر المؤمنینه، چون پیامبر خدا جزو چیه خودش؟ مؤمنینه. از کجا میگیم؟ آی قرآن، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، پیامبر خودش چیه؟ مؤمنه. تازه خود خداوند هم چیه؟ مؤمنه. سلام المؤمن المحیمن جز اسماء خدا مؤمنه. خب می فرماد اون کسانی که ایمان آوردند پیامبر و امیر المؤمنینه، که در روایت هم، حالا بعد از این روایتش هم بخونم براتون، و ذریته الائمت و الاوصیا صلوات الله علیهم، و ذریه آنان ائمه و اوصیا هستند که صلوات خدا بر آنان باد. الحق نابهم، ملحق میکنه خدا اینها رو به کی؟ به پیامبر اکرم که پدرن. ولم ننقص ذریتهم الحجت التي جاء بها محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فی علی علیه السلام، و ملحق می کند به آنان، یعنی به رسول الله و امیر المومنین، کی رو؟ اون اوصیا و حجت های ائمه رو، و در ذریه آنان که حجتن نقص ایجاد نمی کند در آنچه که رسول خدا برای امیرالمومنین آورده، یعنی آنچه که رسول خدا برای امیرالمومنین گفته بدون هیچ نقصی برای امامان بعد از ایشان هم هست. و حجتهم واحده، و حجت همه آنان یکیست، یعنی از جانب خداوند معرفی شدند. و طاعتهم واحده، و طاعتشان نیز واحد است. یه بار دیگه آیه رو بخونیم ببینید، میفرماد الذین آمنون، کسانی که ایمان آوردن، و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، و ذریه‌شان که با ایمان از اونا تبعیت کردن، الحق نابهم ذریتهم، ذریه‌شون رو به اونا ملحق میکنیم، و ما علتناهم من عملهم من شیء، و هیچ از عمل آنان نمیکاهیم، ناقص نمیکنیم. میفرماد اینجا مراد از ایمان آورندگان رسول خدا و امیرالمومنینن. حالا در روایت دیگه رسول خدا فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتیم، بهترین فرزندانشون کیان؟ ائمه هستن، که میگه ملحق میشن به پدرانشون بدون اینکه چیزی کم بشه از عمل اونها، یعنی از حجتشون چیزی کم بشه. از حجتشون چیزی کم بشه یعنی چی؟ اون چه رسول خدا برای امیرالمومنین فرموده بدون کم و کاست در مورد ذریه‌اش امامان اهل بیت هم هست. لذا حجتهم واحده و طاعتهم واحده، لذا حجتشون و اطاعتشون یگانه است. همون جوری که از امیرالمومنین باید اطاعت بشه، از امام سجاد باید اطاعت بشه، از امام رضا باید اطاعت بشه، همون جوری که امیرالمومنین حجت خداست، اینها هم همین گونه هستند. که حضرت این آیه رو یه جوری تأویل بردن، یعنی مصداقش رو بیان کردن، که یکی از مصادیقش میشه چی؟ همین مطلب. یعنی حرف ائمه یکی بر دیگری برتری نداره، بگیم آقا اینو مثلا چون امیرالمومنین گفته مهمتر از اینه که امام حسین گفته، میگیم نه، حجت اونها اطاعتشون واحد است. حدیث بعدی عن ابی الحسن قال، که علی ابن جعفر روایت کرده از ابو الحسن که به من فرمود، ابو الحسن ظاهرا فکر میکنم امام جواد باشه اینجا، که قال لی نحن فی العلم و شجاعت سواءن و فی العطایا علی قدر ما نعمر، فرمود ما در علم و شجاعت یکسانیم. چون بعضی از ائمه قتال کردن، بعضی از ائمه قتال نکردن، این مثلا به خاطر شجاعتشون نیست که بگیم این شجاعتر بود مثلا قتال کرد، این شجاعتر نبود قتال نکرد، مال این حرفا نیست. میگه در شجاعت در علم یکسان هستیم. و فی العطایا علی قدر ما نعمر، و در عطایا به اندازه‌ای هستیم که امر شده ایم. خب این یعنی چی؟ این شرح میخواد به اندازه‌ای که امر شده ایم در عطایا. حالا اینو یادتون باشه در باب بعدی من تو در دو باب بعد میاد روایتی که حالا اونجا که ما نعمر اون چه امر شده این به چه معناست، که چون اونجا حدیثی مفصل نسبتاً مبسوطه، بحث میکنه که امامان هر کدوم مأمورن که چه کاری انجام بدهن، از جانب خداوند مأمورن، حکم دارن که چه کنند. چرا امام سجاد همش عبادت میکرد و تو هیچ کاری دخالت نمیکرد، سکوت کرده بود، حتی مختار ثقفی میخواست قیام کنه امام سجاد اصلا هیچ نظری نداد؟ خاطر این از محمد ابن حنفیه اجازه گرفت، چون امام سجاد سکوت کرد. چرا؟ اینا دستور دارن از جانب خداوند. حالا این عطایا، یعنی آنچه که عطا میکنیم، عطایا به اندازه‌ای که امر میشویم که به چه کسی چقدر بدهیم، به چه کسی ندهیم، اون دادن و ندادن ها، اینها میگه به امر الهیه. مثلا میخواد بگه سخاوت ما هم یکسانه، این نیست یه امامی سخی تر از یه امام دیگه باشه، میگه نه اونم طبق امر الهی میبخشیم. یا اگه به کسی نمیدهیم، نه علت داره عزیزان. یه کسی میگه آقا امام که قدرت داره، مریضی داشت، گفت چرا منو شفا نمیده؟ بعد حتی خودش میگفت خیلی بهتر شدم از وقتی که مثلا، ولی قدرت وقتی دارن چرا؟ فکر کرد، گفتم شما فکر کردی امام اولا نوکر شماست، مثلا نوکر خوبی گیر آوردی که هر کاری داشته باشم آقا این کار رو انجام بده برا من، آقا قرض دارم بده، یا منو لطف کن پرداخت کن، اینجوریه دیگه، دستور بدم امام اطاعت کنه. اینجوری که نیست که. بعد از اون طرف اگه بلا به تو خورده، لابد باید بهت میخورده. ما فکر میکنیم این به نفعمونه، این به ضررمونه. خیلی جاها طرف مریض، باید مریض باشه، این خوب بشه کفر میورزه اصلا. یه کسی باید فقیر باشه، یه کسی باید میانه باشه، حالا نه فقیر نه غنی، تو یک تا ایمانش حفظ بشه. میگه میفرماد ول عطایا علا قدر ما نعمر، عطایایی که ما میدیم به اندازه‌ای که امر میشیم به یک کسی بدیم ندیم، چقدر بدیم چقدر ندیم. چون یه روایت هم داره، یه شخصی آمد پیش امیرالمومنین، خیلی فقیر بود، حالا مقداد بود، از شیعیان خاصم بود، گله کرد که آقا جان خیلی فقیرم. بعد حضرت یه جای بیابونی بود ظاهرا نشسته بودن با هم، با اون چوب یه ذره خاکا رو زد کنار، سکه های نمایان شد. حضرت فرمود بردار هرچقدر احتیاج داری. این برداشت و بعد به حضرت گفت آقا وقتی شما چنین قدرتی داری، شیعیان چرا تو فقر باشن؟ فکر کرد که حالا امام مثلا قدرت داره، بدم به شیعیانم پولا رو مثلا. نه عزیزم، اینجوری نیست که. آخه نظام عالم حساب و کتاب داره. امام اگه قدرت داره چرا همیشه پیروز؟ اینا سوالاتی که تو طول تاریخ پرسیدن. امام که چنین قدرت هایی داره، چرا گاهی وقت تو جنگ پیامبر شکست میخوردن، جنگ احد مثلا شکست خورده، تو بعضی جنگ ها چرا تو کربلا امام حسین شهید شد؟ قدرت میگه نداره. فکر میکنه امام اگه شکست میخوره چون قدرت نداره، میگه نه عزیز من، بحث یه چیز دیگه است. بنانیز امام از قدرت خودش استفاده کنه به نفع خودش، برای کارهای شخصی خودش. حدیث بعدی، عن الحارث بن مغیره عن ابی عبدالله قال سمعت او یقول قال رسول الله، امام صادق از قول رسول خدا می‌فرماید که نحنو فی الامر و الفهم و الحلال و الحرام نجری مجرن واحدا. امام صادق از قول رسول خدا فرمود که ما در این امر، شارحان اصول کافی میگن این امر احتمالاً منظورش امامت و ولایته، و در فهم و در حلال و حرام نجری مجرن واحدا، بر یک مجرای واحدیم. آیه قرآن میفرماد که بین احد لا نفرقو بین احد من رسوله، بین هیچ کدام از رسولان الهی تفرقه وجود نداره، اگرچه فرمود فضیلت دارن بعضی بر بعضی، اما جدایی بینشون نیست. همینجور که فرمودن تو روایات دیگه نحن نورون واحد، ما یه نور واحدیم، که اینجا میفرماد در این امر و در فهم و در حلال و در حرام. حلال و حرام یعنی تبیین حلال و حرام و علومی که مربوط به شماست. فاما رسول الله و علی علیه السلام فلهما فضلهما. اینجا ظاهرا ادامه دیگه کلام امام صادقه که نگفته اون راوی، میگه اما رسول خدا و علی علیه السلام برای آن دوست فضیلت آنها، یعنی اون رسول خدا و امیرالمومنین نسبت به بقیه عمه چیان افضلیت دارن. اینجا تصریح میشه که چی؟ یه مجرا، یک حقیقت واحدیم، اما رسول خدا و امیرالمومنین یه فضیلت دیگه‌ای دارن نسبت به ائمه. همچنان که در روایات نبوی هم هست، مثلا در کتب اهل سنت هم هست، که رسول خدا از امام حسن و امام حسین تعریف کردن، بعد فرمودن و ابوهما خیر منهما، پدرشان از آن دو بهتر است. پدرشان یعنی حضرت علی بالاتر از امام حسن و امام حسینه. خب این باب تموم شد. باب 59، باب ان الائمه یعرف الامام الذي يكون من بعده و ان قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فيهم نزلت. میگه این باب در مورد اینه که امام، امام بعد از خودش را میشناسد، و همچنین در مورد این آیه که خداوند امر کرده از شما را که امانات را به اهلش بسپارید، میگه در مورد ما نازل شده. خب عزیزان، اینجا یه نکته ای رو اول بگیم. شاید ما بگیم که آقا خب معلومه که امام، امام بعد از خودش رو میشناسه، این که خب چه؟ در قدیم که زمان ائمه بود، خب ائمه گاهی وقت در تقیه شدید بودن، جوری که امام بعدی رو به این راحتی معرفی نمی کردن به مردم، حتی به شیعیانشون، چون خوف جان می رفت. زمان امام صادق، منصور دوانیقی نامه نوشت برای حاکم مدینه، گفت ببین جعفر ابن محمد، این امام صادق، چه کسی را وصی خودش کرده، هر کس که بود گردنش را بزن، چون وصیش امام دیگه. آقا نامه نوشت چی شد؟ گفت آقا نمیشه این کار رو کنم. گفت چرا نمیشه؟ گفت برای اینکه گفته اول وصی من منصور دوانیقیه، خود شما، وصی دومم حاکم مدینه است، یعنی من، وصی سومش همسرشه، وصی چهارمش عبدالله افتهه پسر امام صادق، وصی پنجمش موسی بن جعفره. حالا تازه پنجمش بود یا وسطاش بود که مون چی کار کنه؟ یعنی اینجوری دنبال بودن گردن بزنن. بعد به ابو حمزه سمالی از شیعیان قدیم بود، وقتی گفتن گفت معلوم آقا موسی بن جعفره، گفتن چطور؟ گفت منصور دوانیقی که ملعونه، حاکم مدینه هم که کذا، سومی همسرشی که زن امام نمیشه، عبدالله ابن عفته هم معلول بود، یعنی پاهاش مشکل داشت که او امام نمیتونه بشه، پس میمونه موسی بن جعفر. خیلی واضحه، برای او واضحه که اهل سره. حالا امام نمیشناختن، امام بعدی کیه؟ بعد فکر میکردن خب شاید خود امامم نمیدونه که امام بعدی کیه، یا خود امام انتخاب میکنه امام بعدی کی باشه، که میگه نه، امام رو میدونه از امام بعدی کیه، بعد اونم از جانب خداوند مشخص شده، نه اینکه خودش بیا امام انتخاب کنه. حالا احادیث رو بخونیم و بعد این در مورد این آیه که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خداوند امر کرده است که امانات رو به اهلش بسپارید. خب یه معنا ظاهری آیه چیه؟ آقا از کسی امانت میگیری باید بهش برگردونی، که روایت داریم ایمان طرف میخوای ببینی ایمان داره، دو تا چیز. بقیه رو گفت بریزید دور، نماز میخونن، مسجد میرن، گریه میکنن، اینا روایت شده ها، اینا ملاکی نیست، اینا خیلی وقت عادت کرده به این کارا، عادت کرده به این کارها، از روی ایمانش نیست. فرمود دو تا چیز، صدق الحدیث و اداء الامانه، یکی راستگویی، دوم پرداخت امانت. یکی از پرداختهای امانت چیه؟ آقا قرض میگیری از کسی، امانت پول، وقتی میتونی قرض طرف رو پرداخت کنی، روایت داریم اگه طرف بتواند قرض رو بده، ندهد دزدی محسوب میشه. امانته، وقتی قرض پول دستت آمد باید پرداخت کنی. امانت شامل هر چیزی میشه که از طرف میگیری. حالا میفرماد یکی از مصادیق امانت، امانت الهی است که در نزد امامه، که باید به امام بعدی بسپارد اون امانت رو، یکی از مصادیقشه. عن برید الاجلی قال سألت ابا جعفر، این حدیث عزیزان یه دنباله‌ای داره که دنباله حدیث نشون میده که این حدیث یا جعلیه یا اضافه شده بهش، که حالا میخونیم ببینیم به اونجا که رسیدیم عرض کنیم. عن برید الاجلی قال سألت ابا جعفر، برید اجلی میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم، من قول الله عز و جل ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خداوند امر کرده شما را که امانت ها را به اهلش بسپارید و هنگامی که حکم میکنید بین مردم به عدل حکم کنید. اذا حکمتم، پس این آیه یه جورایی حالا حضرت میفرماد قال ایانا عنا، فرمود این مراد ماییم. ان یعد الاول الى الامام الذي بعده، که باید بسپارد امام اول به امام بعدی، الکتب والعلم والصلاح، کتاب هایی که در نزدش امانتن، مثل جعفر جامع، مثل مصحف فاطمه، یه سری کتاب هایی هست که در نزد هر امامی هست که باید به امام بعدی، و العلم و صلاح، همطور علم و صلاح شمشیر رسول الله رو، باید به امام بعدی بسپارد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، و هنگامی که حکم کردید بین مردمان به عدل حکم کنید. الذی فی ایدیکم، یعنی آنی که در دستتونه، اونجایی که توانایی دارید، اونجایی که حکم به دستتون میفته. ثم قال للناس، سپس به مردم میگوید خداوند: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای مردم اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسول و اولی الامر از خودتان. اونجا فرمود به ما که بر بین مردم به عدل حکم کنید. اینجا میگه به مردم گفت، به مردم گفت که اطاعت کنید از خدا و رسول و اولی الامر از خودتان. ایانا انا خاصه، که اینجا منظور از اولی الامر مخصوص ما اهل بیته. امر جمیع المؤمنین الی یوم الامر، جمیع المؤمنین الی یوم القیامت به طاعتنا، امر کرده از خداوند تمام مؤمنین را تا روز قیامت که از ما اطاعت کنند. چون فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اولی الامر امام معصوم ولا غیر. در این زمینه خیلی بحث کردیم که اولی الامر غیر امام معصوم نمیتواند باشد. آیه قرآن میفرماد ولا تطیعوا امر المسرفین، امر مسرفان را اطاعت نکنید. پس مسرفان دیگه نمیتونن اولی الامر باشن، درسته؟ مصرف نمیتونه اولی الامر باشه. حالا بریم تو قرآن ببینیم مصرفین کیانن. مثلا فرعون رو میفرماد انه کان عالیا من المصرفین، چون اهل سنت بعضیشون میگن پادشاهان اولی الامرن، میگه نه فرعون هم پادشاه بود ولی جزو مصرفینه، اطاعت نمیشه کرد. بعد لا تطیعوها رو تو قرآن پیدا کنیم. لا تطیعو، چه کسایی رو خدا میگه اطاعت نکنید؟ پس اونا دیگه اولی الامر نمیتونن باشن، که بحث مفصلی میخواد. حالا الان بعد میفرماد حضرت فإن خفتم تنازعا فی امرن، پس از اگر در نزاع در امری ترسیدید فردوه الی الله و الی الرسول و الى اولی الامر منکم، آن را برگردانید به خدا و رسول و اولی الامر. کذا نزلت، این گونه نازل شده است. اینجا اشاره به چی داره؟ اشاره به یه آیه دیگه داره که میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و این تناز، دیگه نمیگه اولی الامر، و این تنازعتم فی شیئن فردوه الى الله و الى الرسول، یا الى الله و رسوله. اگر نزاع کردید در چیزی اون رو برگردونید به خدا و رسول. اینجا میفرماد که اولی الامر هم داره و اینجوری نازل شده. خاطر این گفتیم این حدیث نمیتونه درست باشه. و کیفه یعمرهم الله عز و جل به طاعت ولات الامر و یرخصهم فی منازعتهم، چجوری میشه خداوند به ولات امر بگه اطاعت کنید بعد اجازه بده که با اونا نزاع کنید؟ چون میگه فإن تنازعتم فی شیئن، اگر مشکل اختلاف پیدا کردید، وقتی بناز اطاعت کنی که اختلاف معنا نداره دیگه. متوجه مطلب شدید عزیزان چیه؟ میگه اون آیه‌ای هم که گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دیگه اولی الامر نگفت، حضرت میگه اینجوری نازل شده که و اولی الامر هم داره، منسوب حدیث. انما قیل ذلک للمأمورین الذین قیل لهم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. میگیم که بله، از در مورد اولی الامر نباید نزاع کرد، تنازع کرد، اما مسئله اینجاست، اولین نزاع در مورد خود اول الامره که اول الامر کیان. الان بحث مهم نزاع شیعه و سنی رو همینه که این اول الامر کیان، بحث در مورد اینا اختلاف شد. میگه وقتی اختلاف شد چی؟ فردوه الی الله، برگردونید به خدا و رسول که اونا چی گفتن. ها، پس باید ببینیم خدا و رسول چی میگن. آقا یک حدیث در کتب شیعه و سنی وجود نداره که بگی ابوبکر پیامبر فرموده مثلا صلی الله علیه و آله و سلم که ابوبکر مثلا خلیفه منه، عمر خلیفه منه. هیچ حدیثی نداریم حتی تو کتب خود اونا، چون اصلا از جانب رسول الله نمیدونن، میگن اصحاب مشخص کردن، در حالی که چقدر روایت داریم در خود کتابای اونا که رسول خدا مشخص کرده جانشین خودش رو. پس تنازع این که میفرماد اینجوری نازل شده که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، و اینجوری نازل شده، میگیم نه این حدیث مجعوله. امام خلاف قرآن حرف نمیزنه، امام خودش قرآن ناطقه و قرآن هم کلمه‌ایش اینور اونور نشده. هر حدیثی عزیزان دیدید که میگه این آیه اینجوری بوده اینجوری شده، بدون جعلیه، چه شیعه روایت کرده باشه چه سنی. خب حدیث بعدی، عن احمد ابن عمر قال سألت الرضا علیه السلام عن قول الله عز و جل، میگه از امام رضا سوال کردم در مورد این آیه که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، قال هم الائمه من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ان يؤد الامام الامانه الى من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه. فرمود این در مورد اهل بیت، امامان اهل بیت، این آیه ان تؤد الامانات، این که امام بسپارد امانت را به بعد از خودش، ولا يخص بها غيره، و به کس دیگه ای ندهد آن امانت را، ولا یزویها ان، و از او هم باز ندارد، یعنی از امام بعدی. یه خدا امر کرده که به امام بعدی بدی، به کس دیگه ای ندهی و از او هم باز نداری. یعنی امام مأموره که اون امانات رو به امام بعد از خودش بدهد که مشخص شده است. میخواد بگه در اختیار ما نیست، امامت از جانب خداست نه به اختیار ما. حدیث بعدی، عن محمد ابن فضیل عن ابی الحسن رضا علیه السلام، باز حدیث از امام رضاست. فی قول الله عز و جل ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، قال هم الائمه یعد الامام الى امام من بعده، که می سپارد امام به امام بعد از خودش، ولا یخص بها غیره، و به غیر امام اختصاص نمی دهد آن را، تحویل نمی ده، ولا یزویها ان، و از او هم باز نمی دارد امانات امامت رو. حدیث بعدی، عن معلی ابن خنیس قال سألت ابا عبدالله عن قول الله عز و جل، معلیم از دفتردارای امام صادق بود، دفتردار یعنی پادو امام صادق بود که به شهادت هم رسید. معلی میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردن در مورد همین آیه که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، قال امر الله الامام الاول ان يدفع الى الامام الذي بعده كل شيء عنده، میگه امر کرده از خدا امام اول را که بسپارد به امام بعد از خودش هر چی که در نزد اوست. یعنی چیزی رو فروگذار نکنه، تماما به امام بعدی بسپارد. حدیث پنجم، عن عبدالله ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يموت الامام حتى يعلم من يكون من بعده فيوصي اليه. امام صادق فرمود نمی میرد امام تا بداند چه کسی بعد از او وصی اوست، یعنی امام بعدی رو میشناسه میداند. چون آقای نکته است، گفتم مثلا فرزند امام صادق، امام صادق حالا اینجا میاد حدیثش، فرزندیش به نام اسماعیل، این پسر بزرگ امام بود. چون معمولا پسر بزرگ امام میشه، همه شیعیان فکر میکردن این امامه، امام بعد از امام صادقه. آقا زد این در حیات امام صادق از دنیا رفت، آقا یه اختلافی افتاد که دیگه گفتن نه این امامه، امام سر جاشه. امام صادق تشییع جنازه بزرگی هم براش گرفت، چند بار بدن گذاشت زمین، تابوتو باز کرد، صورتشو باز کرد، عده‌ای رو به شهادت طلبید، بیاید ببینید این مرد، از دنیا رفت. چون بعد از ایشون، بعد از امام صادق، اسماعیلیه درست شدن، گفتن نه اسماعیل امامه، امام که نمیتونه از طرف خودش امامو عوض کنه. آقا بگه امام صادق گفته بود ایشون امامه، شما فکر میکردید ایشون چون پسر بزرگ امامه. که اینجا میفرماد امام، امام بعدی رو میشناسه، میدونه کیه. اینجوری است که ندونه امام بعدی کیه. حدیث بعدی باز از معلی ابن خنیس میشه این حدیث، عن ابی عبدالله قال ان الامام یعرف الامام الذی من بعده فیوصی الیه. امام، امام بعد از خودش را میشناسد پس وصیت میکند به او. حدیث بعدی، چون احادیث شبیه به همان دیگه توقف نمی کنیم، عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما مات عالم حتی یعلمه الله عز و جل الی من یوصی. عالم نمی میرد، عالم نه، امام، تا آن که خداوند تعلیم می کند به او که به چه کسی وصیت کن. یعنی از جانب خداوند. عزیزان خیلی نکته دقیقی درش هست. بعضی‌ها فکر میکنن امام انتخاب میکنه کی امام بشه، نه، تک تک امامان از جانب خداوند مشخص میشوند. این باب هم تمام شد. باب بعدی که ان الامامه عهد من الله عز و جل معهود من واحدن الى واحدن. خب اینجا یه بحث مختصری بگیم. و اون اینه که امامت عهد الله، عهد خداست، پیمان خداست. امامت یه چیزی نیست مردم انتخاب کنن. فکر نکنید امامت یه چیزی اهل بیت پیامبر، خانواده پیامبر تصمیم گرفتن این امام بشه یا اون امام بشه. ببینید در آیه قرآن میفرماد اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهد من وفا کنید تا من به عهدم، به عهد شما وفا کنم. عهد خدا چیه که میگه وفا کنید به عهد من؟ از قرآن بگیم عهد خدا امامته. از کجا میگیم؟ وقتی خداوند به حضرت ابراهیم فرمود اینی جائل و کل ناس اماما، قال و من ذریتی، گفت خدای از ذریه منم امام قرار بده. قال لا ینال و عهدی از ظالمین، فرمود عهد من به ظالمان نمیرسد. گفت امام قرار بده؟ گفت عهد من به ظالمان نمیرسد. پس امامت چیه؟ عهد اللهه، پیمان خداست. آقا کی با خدا پیمان بسته، دست داده با خدا؟ پیمان بستن یه دست دادن، منظور اون پیمان بستنه، اون کسی که امام داره، امام از جانب خدا، امام از جانب خداوند رو میپذیرد، این با خدا عهد بسته. بعد میگه به این عهدی که بستی وفادار باش تا منم به عهدی که بستم شما رو داخل بهشت کنم وفا کنم. وفا کنیم، نگاه دار، به قول حافظ نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. امامت عهد خداست، دست خداست، دست بیعت خداست امامت. خب حالا احادیثشو بخونیم. عن ابی بصیر قال کنتو عند ابی عبدالله، میگه من نزد امام صادق بودم، فذکروا الاوصیا، ذکر اوصیا شد، اوصیای پیامبر ما یعنی ائمه، و ذکرت اسماعیل، و من صحبت اسماعیل رو کردم. اسماعیل کی؟ فرزند امام صادق بود. فقال لا والله یا ابا محمد، فرمود نه ایشون نیست. حالا این ابو بصیر خیلی نزدیک بوده به حضرت که حضرت فرمود نه ایشون نیست. ما ذاک الینا، این به دست ما نیست که ما کدوم پسرمونو امام کنیم. و ما هو الا الالله عز و جل، این نیست مگر از جانب خداوند عز و جل. ینزل واحدن بعد واحدن، که یکی بعد از دیگری نازل می شود از جانب خداوند، که هر امامی رو خداوند مشخص می کند. این نیست که من خوشم بیاد از این پسرم بگم این امام بشه، که این فکر میکرد که اسماعیل میشه. گفت آقا اسماعیل، گفت نه به خدا قسم اینجوری نیست، با اینکه ظاهرا پسر بزرگ بود و موقع فکر میکردن که حتما این میشه. اسماعیلی الان هم هستن ها، پیروان اسماعیلیه، امامشون همین چند روز پیش مرد. اینا امام 47مش 46مشون بود 45مشون بود. اسماعیلیه تا امام صادق رو قبول دارن علیه السلام، بعد میگن امام بعدی اسماعیله، بعد پسرشه، بعد امامای واس خودشون قائلن تا 40 خورده‌ای که خیلی هم پول دارن و اسماعیلیه، شیعان اسماعیلی، و میگم آقا خانی دارن و نمیدونم چی، و حالا اسماعیلی های مختلف داریم تو ایران هم هستن و زیارت امام حسین هم میرن و عزاداری میکنن و اسماعیلی ها، و خیلی هم با شیعیان اثناعشری بدن. حالا که یه مدت هم اصلا به حکومت رسیدن اسماعیلیون، اسماعیلی ها زمان حسن صباح و اینا، شیعان اسماعیلی به حکومت رسیدن و داستان هایی دارن برای خودشون. حدیث بعدی عن عمرو بن الاشعث قال سمعت ابا عبدالله یقول اترون الموسی منا یوسی الی من یرید، میگه شنیدم امام صادق فرمود آیا یه کسی که از ما وصیت میکنه فکر میکنی به هر کی دلش بخواد وصیت میکنه؟ لا والله، نه به خدا قسم، ولکن عهد من الله و رسوله، این عهدی است از جانب خدا و رسول، لرجل فرجل، که یکی بعد از دیگری، حتی ینتهی الامر الی صاحبه، تا آنکه امر برسد به دست صاحبش، صاحب الامر. یعنی این گونه نیست که فکر کنید ما از طرف خودمون امام انتخاب میکنیم. بعد میگه الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن محمد ابن جمهور عن حماد ابن عیسی عن منهال عن عمرو ابن الاشعث عن ابی عبدالله مثله، که این سند دیگه هم داره این حدیث. که حدیث بعدی عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال، ان الامامه احد من الله عز وجل معهود لرجال مسمین. فرمود امامت پیمان و عهد خداوند است که به مردانی نام و نشاندار سپرد، مسمین یعنی علامت دارن نشان داده می شود. لیس للامام ان یزویها عن الذین یکون من بعده، برای امام این گونه نیست که نسپارد امانات را به امامی که مشخص شده بعد از خودش. میگه این چنین اختیاری نداره. ان الله تبارک و تعالی اوها الی داوود. آها، اینجا یه داستانی رو نقل میکنه که مشخص میکنه که امامت از جانب خداوند مشخص میشه، امام وصیت از جانب خداوند میشه. میگه خداوند به حضرت داوود وحی کرد ان اتخذ وصیم من اهلک، یک وصی از خانواده خودت باید مشخص کنی. فانه قد سبق فی علمی ان لا ابعث نبیا الا وله وصی من اهله، چرا که در علم من رفته است که هیچ نبیی مبعوث نمی کنم مگر اینکه وصی از اهل او قرار می دهم، الا اینکه وصی از اهل او برای اوست. و کان لداوود، بعد میگه حضرت داوود علیه السلام اولاد عده، تعدادی فرزند داشت، چندین پسر داشت حضرت داوود. و فیهم غلام کانت امه عند داوود و کان لها محبا، بعد یه پسرکی داشت، یه جوانی، غلام یعنی جوان، پسر جوون رو میگن غلام، که مادرش در نزد حضرت داوود بود و خیلی او را دوست می داشت، اون همسرشو خیلی دوست داشت. فدخل داوود علیه السلام علیها، حضرت داوود رفت یه بار پیش این همسرش، هین اتاهل وحی، وقتی که وحی بهش شده بود باید وصی انتخاب کنی، حالا وصی مشخص کنی. فقال لها، به اون همسرش گفت که ان الله عز وجل اوها الیه یعمرنی ان اتخذ وصی من اهلی، خداوند به من وحی کرده که باید وصی از جا برای خودم مشخص کنم از خانواده ام. فقالت لهم رعته، اون خانومش بهش گفتش که فلیکن ابنی، پسر منو انتخاب کن. همه دوست دارن پسر خودشون امام بشه، وصی بشه. خیلی مهمه عزیزان، خیلی مهمه، اونقدر مهمه که انشاءالله ماه مبارک رمضان از یک شنبه شروع میشه، یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه، جمعه ما جلسات تفسیر داریم. انشاءالله سوره یوسف رو اونجا میبینیم چه خبره. یعنی هرچی تفسیر شنیدید بذارید کنار، اونجا باید یه چیزهای دیگه بشنویم انشاءالله، که ساعت 8:30 هم جلسه شروع میشه. قبلش 8 کسی خواست نماز جماعت بخونن، نماز جماعت هم برگزار میشه قبل از تفسیر. حالا میگه همسرش گفت فرزند منو، پسر منو انتخاب کن. قال ذالک اورید، گفت من هم همین را میخواهم. ولكن السابق في علم الله المحتوم عنده انه سلیمان، ولی در علم محتوم الهی گذشته و در نزد خداوند آن شخص سلیمان بود، نه اون کسی که اون مادرش میگفت پسر منو انتخاب کن. فاوحلا تبارک و تعالی الی داوود، خداوند به حضرت داوود وحی کرد که ان لا تعجل دون ان یعتیه، که امری، عجله نکن قبل از اینکه امر من به تو برسه. من گفتم وصی انتخاب کنی، خودم بهت میگم کیو انتخاب کنی. فلم یلبس داوود ان ورد علیه رجلان یختصمان، میگه تو این قضیه بودن تا خداوند یک داستانی رو پیش آورد. آقا بعضی وقتها نکته ای هست و اون اینه که انسان یه پیغمبر خدا هم که باشه، گاهی وقت یه چیزی رو بگه دیگران میگن نگاه کن مثلا پسر خودش اینجوری انتخاب میکنه. آقا رسول خدا وارد مدینه که شد، هر کسی میگه آقا بیا خونه من، آقا مهمون من باش، آقا من خونم جا داره، همه دوست داشتن. پیامبر اکرم هر جا رو انتخاب میکرد بقیه ناراحت میشدن، درسته؟ رسول خدا فرمود من شتورم رو رها میکنم، این هر جا که رفت در خانه هر کس که نشست من میرم اونجا. همه وایستادن ببینن شتور کجا میره، رفت تا نشست اونجا، اون جایی که حالا خانه پیامبر مسکنشون شد، هیچ کس ناراحت نشد. میدونی چرا؟ یعنی پیغمبر خدا رو حرفش با حرفش شد کار شتور، چرا شتور این کارو کرد ناراحت نشدن؟ پیامبر اگه میگفت میرم فلان جا، میگفتن خونه ما نیامد. بعضی وقتا انسان یک کاری میره نمیشه، وقتی میگه نمیشه آقا میگه برید انجام بدید، چون من بگم نمیشه میگن نه نخواست، برید انجام بدید، بعد میبین انجام بدید نمیشه، با دید نمیشه. از وقتا به طرف یه چیزی بگی، مخصوصا که محل اتهام باشه، آ این به خاطر خودش اینجوری گفت. خیلی سخت کار وقتی حرف پیامبر خدا رو ناراحت بشن تا به دیگران چی برسه. اینجا وصی میخواد انتخاب کنه، خداوند یه داستانی پیش آورد، داستانش در قرآن ذکره، اون جایی که میفرماد از نفشت فیه قنم القوم، موقعی که دو نفر آمدن پیش حضرت داوود برای قضاوت، شبانگاهان گوسفندان شخصی در تاکستان یک کسی وارد شده بودن و انگورای اینو خورده بودن، آمدن برای شکایت پیش حضرت داوود. بعد خداوند اینجا رو میفرماد، بگم بعد از روش میخونیم. بعد خداوند فرمود هر کی تونست حکم کنه، درست حکم کنه، اون وصی تو میشه. حضرت داوود هم خودش حاکم بود، قاضی بود. بعد اونجاست که آیه قرآن میفرماد ففهمناها سلیمان، ما حکم و تفهیم سلیمان کردیم. حضرت سلیمان گفتش که اگر روز آمده بودن گوسفندا، از نفشت فیه قن نفش، چرای شبانه رو میگن، چریدن در شب رو میگه، شبانگاهان آمده بودن چریده بودن، میگه اگه در روز بود صاحب باغ باید مراقبت باغشو میکرد که گوسفندا نیان تو باغ خودش، چون این باید گوسفندا رو رها کنه برن بچرن، اما وقتی شبه این باید بره استراحت کنه، صاحب گوسفند باید گوسفنداشو در بند کنه، پس مجرم صاحب گوسفند. خب بعد گفت حالا چی کار باید کنیم؟ حضرت داوود گفت در ازای گوسفند، در ازای این درختایی که تلف شده ان، گوسفندا رو این مثلا باید بدیم به صاحب باغ. حضرت سلیمان گفت نه، چی کار میکنیم؟ ما محصول گوسفند شیر و پشم و بچه های گوسفندا رو میدیم در عوض این تاکستان، چون اینا از ریشه نخوردن که از ریشه در نیاوردن، سال دیگه سبز میکنه. اینا انگورا محصول رو خوردن، لذا محصول اینها رو میدیم بهشون، که داوود دید حکم به جاست. لذا با اینکه از سلیمان سنش کم بود، مشخص کرد خداوند که این صلاحیت دارد. خب میگه خداوند وحی کرد به داوود که عجله نکن تا امر من بیاید، تا جایی که انورد علیه رجلان یختصمان فی القنم و الکرم، تا دو نفر آمدن که در مورد گوسفند و تاکستان با هم خصومت داشتن، دعوا داشتن. فاوحلا عز وجل الی داوود ان اجمع ولدک، خداوند وحی کرد به حضرت داوود بچه هاتو جمع کن. فمن قضا به هذه القضیه فاصابه فهو وصیک من بعدک، هر کس تون از حکم اینو بگه اون وصی بعد از توه. فجمع داوود علیه السلام، حضرت داوود جمع کرد فرزندانش رو، ولدهو. فلما انقص الخصمان قال سلیمان یا صاحب الکرم متا دخلت غنم و حاضر رجل کرمکه، گفت ای صاحب بستان، سلیمان گفت چه وقتی گوسفندان این وارد بستان تو شدن؟ قال دخلت هو لیلن، گفت شبانگاهان آمدن. قال قضیت علیه یا صاحب الغنم، لذا از سلیمان گفت به ضرر توه ای صاحب گوسفند، تو باید به اصطلاح چی بدی؟ جریمه بدی. به اولاد غنمک و اسواف هافی آمک، که بچه های یعنی بره های گوسفندان و پشم اونها رو در امسال بدی به عوض این صاحب بستان آمک. ثم قال له داود فکیف لم تغذب رقاب الغنم، حضرت داوود بهش گفتش که چگونه به خود گوسفندان حکم ندادی که گوسفندا رو بدن به جواب جزای اون بستان، که علمای بنی اسرائیل آن را قیمت کردن و نرخ باغ انگور همان نرخ گوسفندان است. گفت حساب کردیم دیدیم این مقدار که اینا تلف کردن به اندازه قیمت همون گوسفنداست. و قد قوم ذلك علماء بنی اسرائیل و کان سنم الکرم قیمت الغنم، فقال سلیمان ان الکرم لم یجتس من اصله، گفت این انگورها از ریشه کنده نشده بودن. و اینما اوکل حملهو، بلکه میوه هاش خورده شده بودن. و هو عائدن فی قابل، و سال دیگه در میاد دوباره. فاوحل الله عز و جل الی داوود، خداوند وحی کرد به داوود که ان القضاء فی هذه القضیه ما قضا سلیمان به، جواب همان است که سلیمان گفت در این قضیه. یا داوود اردت امرا و اردنا امرا غیره، تو یه چیزی اراده کردی اما ما یه چیز دیگه ای اراده کردیم، تو یه چیزی خواستی اما ما یه چیز دیگه خواستیم. فدخل داوود علی امرأته، حضرت داوود هم رفت پیش همسرش، همون که گفت بود بچه من رو وصی خودت قرار بده. فقال اردنا امرا و اراد الله عز وجل امرا غیره، ما یه چیزی خواستیم اما خدا یه چیز دیگه ای خواست. ولم یکن الا ما اراد الله عز وجل، و نمی شود مگر آنچه خدا خواسته است. فقط رزینا به امر الله عز و جل، و ما راضی هستیم به امر خدا عز و جل. این حضرت داوود میگه ها، ولی کی راضیه به امر خدا؟ برسیم ببینیم کی راضیه، یعنی پای پست و مقام بیاد، مقام وصایت پیغمبر رو بخوام بدم به کسی، کی راضی میشه اون وقت؟ و سلمنا ما را، از داوود میگه ما راضی شدیم و تسلیم امر خدا هستیم. بعد حضرت میفرماد و کذالک الاوصیا، اوصیا هم همین گونه هستند، لیس لهم ان یتعدوا به هذا الامر فیجاوزون صاحبه الى غیره. و اوصیا همین گونن که نمیتوانن از این فرمان درگذشته جانشینی را به کس دیگه‌ای بسپارند. جانشین اونیه که خداوند مشخص میکنه. بعد اینجا یه تعلیقه‌ای داره که قال الکلینی، جناب مرحوم کلینی صاحب کتاب، میگه که معنای نخستین حدیث این است. من دیگه فارسی شده چون حدیث نیست این. اگر گوسفند در روز وارد باغ شود بر صاحب گوسفند چیزی نیست، زیرا صاحب گوسفند حق دارد که گوسفندش را در روز آزاد بگذارد تا بچرد و صاحب باغ باید از باغش نگهبانی کند، در حالی که صاحب گوسفند باید در شب گوسفندش را ببندد و صاحب باغ حق دارد که در خانهش بخوابد. یه چون در شب بود علیه اون چوپان حکم شد که تو حق نداری گوسفند شبونه ول کنی بره باغ مردم بخوره. خب یه حدیث دیگه هم از این باب مونده، این حدیث هم بخونیم که این باب هم به اتمام برسه. ان عمر ابن مصعب قال سمعت ابا عبدالله یقول اترون ان الموسم نا یوسی الی من یرید. میگه شنیدم امام صادق فرمود آیا شما فکر کردید ما به هر کسی که بخواهیم میتوانیم وصیت کنیم؟ لا والله ولکنه عهد من رسول الله، این عهدیست از جانب رسول خدا، الی رجل فرجل، به مردی پس از مردی، حتی انتها الی نفسه، تا آنکه منتهی شود به خودش، به خود اون شخص. خب حالا باب بعدی یه باب خیلی مهمیه که میفرماد امامان اهل بیت هر کاری که انجام میدهند از جانب خداوند دستور دارند به اون کار، نوشته دارند، نوشته‌ای که بر رسول الله نازل شد و طبق اون نوشته. چرا امام حسن صلح میکنه؟ چرا امام حسین می جنگه؟ چرا امام سجاد سکوت میکنه؟ اینا اینجوری نیست که دل بخواهیه و میگه، تمام اینا از جانب خداوند بر رسولش نازل شده است، احکامی که یکی از امامان به دیگری می سپارد، او حکم خودشو باز میکنه، نگاه میکنه که چی نوشته شده در موردش و به او عمل میکنه. ما آخر ماه شعبان، ماه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ماه رمضان ماه خداست، ماه رمضان شهر الله، ماه مهمانی خدا. باید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مدد بگیریم برای ورود به ضیافت الله، مهمانی خدا. يا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم فرمود هر وقت گناهانتون زیاد شد نتونستید کفاره گناهانتون رو بدید، بر محمد و آل محمد زیاد صلوات بفرستید که صلوات کفاره گناهان شما. صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد اللهم. بار گناهمون رو سبک کنیم برای وارد شدن به شهر الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم كن ولي الحجة صلواتك عليه وعلى آله في هذه وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن. بگو یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. آقا به جان مادرت، آن مادر غم پرورت، مارا مرا از دره. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. هر امری در این عالم به دست با کفایت امام زمان امضا می شود، یا بقیت الله. آقا جان به حرمت رسول الله اسم ما رو هم در لیست مهمانهای ضیافت الله ماه مهمانی خدا بنویسید. آقا جان یا بقیت الله یا بقیت الله
يا بقية الله یا بقیت الله آقا جان لطف کرده زیر پرونده ما را هم امضا کن مولا، اگرچه پرونده من سیاه رو سیاهی مربا مولای یا مولا مولای یا مولا آقا جان نخونده زیر پرونده ما رو امضا کن، اگر بخونی شرم سار و خجالت زده مولای یا مولا مولای یا مولا مولای یا مولا مولا یا مولا آقا جان به حرمت رسول الله به حرمت رحمت للعالمین آقا جان به حرمت خودت ارباب ای لنگر آسمان و زمین یا مولا آقا جان عزیز فاطمه عزیز فاطمه دردت به جون عزیز فاطمه دردت به جون مولا جان آقا جان به حرمت خودت به عظمت خودت مولا ای مولای مهربان ای مولای قریب ارباب ناپیدای من آخ ارباب ناپیدای من کی به دادم میرسی ارباب ناپیدای من یا ایها العزیز یا ایها العزیز یا ایها العزیز مسنا و احلن الزهر و جئنا به بزاعت مزجا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين مولاي يا مولا آقا جان دستمون به دامن دربا دستمون به دامن آقا جان جز تو کسی رو نداری ای آخرین فریاد ای آخرین فریاد ای ساحل نجات مولای یا مولا دست ما رو بگیر آقا جان غرق نشیم ارباب جان ارباب جان مولا جان یا صاحب الزمان اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و لعمن عاد محمد و آل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد خدا به حرمت محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمانمون منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار خدایا پدر و مادر ما ببخش و بیامرز حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بفرما مرزات مرزات مسلمین، لباس عافیت بپوشان، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. ما دوستانمون، ذریه‌مون، اهل و عیالمون، وابستگانمون از فتنه های آخر الزمان مسئول و محفوظ بدار. جهد تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزات، برآورده شدن حاجات اجماع صلوات.